تسبیح مدینه است، مهر عتبات است. در بارش خنجر دل تازه کن و روح لب تشنه تر از دل، چشمان فرات است. هوهو زدن دل عشق است و جنون است، حق حق زدن روح صوم است و صلات است. شعر از سر من دست برداشته، اما بالای سرم باز ابر کلمات است. پایان من و دل آغاز شگفتی است، میمیرم و مرگم در قید حیات است. سلام به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، دوستان عزیز و مهربان. تئاتر باداتون قبول باشه انشالله. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در این روزها و شبهای پایانی ماه مبارک رمضان بهترین ها نصیبتون بشه انشالله. حاجای فرحزاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و همه بینندگان خوب و عزیز و مهربان عرض سلام داریم. آرزوی قبولی طاعات داریم برای همه عزیزانمون و انشالله که روزهای پایانی ماه مبارک رمضان با عافیت و با آمرزش گناه و با پذیرایی کامل از این مهمانی انشالله بیرون بریم و مورد لطف و عنایت خدای متعال و اهل بیت انشالله همگی قرار بگیریم
انشالله تعالی. چه دعای خوبی، خیلی خوب، حالتون خوب انشالله؟
الحمدلله،
خدا رو شکر میکنم انشالله حال دوستانمون هم خوب باشه. در بخش ابتدایی گفتگومون با حاجای فرحزاد به رسم این روزهای نورانی ماه مبارک رمضان در برنامه سمت خدا از اشارات آیات نورانی جزء 26 خواهیم شنید. با خدمت شما هستیم و میشنم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جزء 26 یکی از سوره هایی که درش تلاوت میشه سوره حجرات است.
بله، چه سوره خوبی، صفحه 515 قرآن 515 کریم.
بله. بله. که حاوی خیلی نکته های اجتماعی و اخلاقی و مسائل مهمی که مورد ابتلای جامعه ما هست. حالا فراخور وقتی که هست انشالله خدمت این آیات کریمه هستیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. همون آیه اول خدای مهربان میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. سه تا سوره هست در قرآن که ابتدای سوره با یا ایها الذین آمنوا شروع شده، یکی سوره حجرات، یکی سوره مائده، یکی سوره ممتحنه.
بله.
که مسائل اخلاقی، اجتماعی، مسائل عمومی بیشتر توش مطرح شده یا احکام، ابتدای کار با یا ایها الذین آمنوا شروع شده
و این مخاطبش اهل ایمان مؤمنین. بله.
و این خودش هم یک لطافتی داره که خدای متعال میفهمد اونایی که اقرار به ایمان کردید، یعنی خود این یک ادبیه، یک احترامیه به داده های طرف توجه میده که شما جزء مؤمنین هستید. شما که خدا و پیغمبر و قرآن و مبدا و معاد رو قبول کردید، پس میطلبه که این دستورات رو هم قرص و محکم عمل بکنید و بهش پایبند باشید.
یعنی تفضل رو در واقع یاداوری میده،
هم تفضل هم شخصیت میده به طرف. شما که مؤمنی، یعنی شما که مؤمنی بیشتر انتظار است و توقع هست. و دستوری که خدای مهربان در این سوره مبارک اولش میفرماد لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، که سعی بکنید هیچ وقت از خدای متعال و پیغمبر سبقت نگیرید، پیشی نگیرید. یعنی اگر حد و مرزی رو که برای شما معین کردن، شما جلوتر نرید از اون حدود و مرزهایی که برای شما مشخص شده و تقوای الهی رو پیشه بکنید، که این حد و مرزها رو مراعات کردن علامت تقواست.
بله.
و همانا خدای متعال هم شنواست هم داناست، یعنی به کار شما احاطه داره، همه چیزای شما رو خبر داره و همه حرفای شما رو میشنوه، سمیع و علیمه.
بله.
حالا نکته هایی که در این آیه شریفه است که لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، هیچ وقت از خدا و پیغمبر، که خدا و پیغمبر در یک رتبه، یعنی پیشی بر پیغمبرم پیشی بر خداست، چون پیغمبر معصومه، هر کاری که میکنه و هر امری از طرف خدای متعال، لذا در کنار خدای متعال قرار گرفته، فرق نمی کنه. از معصوم نباید آدم جلو بیفته،
یعنی پیرو باشین، دنبال رو باشین.
آره. که اصلا تمام مشکلات فردی و خانوادگی و اجتماعی هم همینه که ما این به اصطلاح خطکش رو مراعات نمی کنیم. یعنی حد و مرزی که برای ما معین کردن که مثلا این کارو بکن، اینجا عقب نشینی کن، اینجا جنگ بکن، اینجا صلح بکن، اینجا حرف بزن، اینجا سکوت بکن. ما در واقع هر واجبی رو که ترک میکنیم، هر گناهی که مرتکب میشیم، در واقع از اونها یا عقب افتادیم یا جلو افتادیم. و اگر واقعا به این آیه عمل نشه، هرج و مرج میشه و سنگ رو سنگ بند نمیشه. اینه که خدای متعال هر چی دستور داده، پیغمبرش دستور داده از طرف خدای متعال، این حد و مرزا رو معین بکنید. یه مثال ساده، اگر یک انسان دانا و فهمیده و مخبر صادقی با ما بگه آقا دقیقاً شما 40 متری فاصله اینجا رو حد و مرزش رو مشخص بکنه، اگر بکنی به گنج میرسی.
بله.
شما اگر این ورتر بکنی، اون ورتر بکنی، شرق بری، غرب بری، جای دیگه بری، به اون گنج نمیرسی.
این باید دقیق بود.
دقیق باید بود. یعنی واقعاً فرامین الهی و دستورات قرآن و خدای متعال باید دقیق عمل کرد. جلو نیفتیم، عقب هم نیفتیم. یعنی همون ولازم لکم لاحق. اونایی که همراه قرآنن، همراه اهل بیتن، اونها ملحق به اونها میشن. و الا اونایی که جلو میفتن، با جلو افتادن خطرش بیشتره. ممکن حالا یه کسی لنگولوگ یواش میاد، حالا دیر برسه
دوباره. آره. میرسه بالاخره.
افراد من معتقدم که اینایی که تون روی میکنن، یعنی الان بیشتر تصادفات ما مال اونیست که تون میرن، سبقت بیجا، سرعت بیجا. اونایی که کند میرن منشأ تصادف میشن.
بله.
راه رو بند میارن، باعث ترافیک میشن، ولی اونا خطرش بیشتره. و ما ضربه هایی که از آدمای تون رو خوردیم، آدمای افراطی در هر زمینه، در مسائل سیاسی، در مسائل اقتصادی، یهو پاشو گذشته رو پله آخر از اون بالا افتاده، در مسائل به اصطلاح عبادی، حالا مورداشو عرض میکنیم، هم شأن نزولای فراوانی هم این آیه داره که افرادی که میگن نه پیغمبر خدا یه چیزی گفتن، ما میخوایم بیشتر از این عمل بکنیم، این نمیشه. میخوام بگم آیه خیلی مهمیه، یعنی روش واقعا باید کار بکنیم و هیچ وقت سعی بکنیم در اعتقاداتمون، در قضاوتهامون، در عباداتمون، در ریز و درشت زندگیمون باید تسلیم باشیم، راضی به امر الهی باشیم. خدای متعال در این آیه میخواد ما هم صفت فرشته ها که لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، و صفت اولیای خداست، معصومین که هیچ وقت از خدا سبقت نمیگیرن، هر چی که خدا بگه به اسم نیستن، برو میرن. میخواد این صفت اولیای خدا و معصومین و اولیای خدا و فرشته ها در ما هم باشه.
در واقع میخواد یک ملاک به ما بده برای همه عرصه‌ها،
برای همه عرصه‌ها. حالا این آیه شأن نزول های در روایات ما و در تفسیر مفسرین آمده که پیشگیری و سبقت گرفتن مواردش کجاها بوده و مواردی هم که ما ممکنه مورد ابتلایمون باشه. در شأن نزول این آیه چند چیز وارد شده. یکی این که عید قربان وقتی که آمدن به اصطلاح پیغمبر خدا مکه، فرمودن صبر بکنید، هر وقت من قربانی کردم شما هم قربانی کنید. یه عده رفتم قبل از پیغمبر قربانی کردم، فرمودن من بهتون که گفتم جلو سبقت نگیرید، آدابی داره، شرایطی داره، وقتی داره، نیتی داره. قبل از این حالا میدونستن یه قربانی هم یه حکمی هست، اما وقتی فرمودن که صبر بکنید که اول من قربانی میکنم بعد شما، اینا رفتن جلوتر و این آیه نازل شد که لا تقدمو بینه، از پیغمبر خدا پیشی نگیرید، سبقت نگیرید. در صحیح بخاری که از معتبرترین کتابهای اهل سنت است، بنده آدرسم میدم، جلد 3 صفحه 123، 123 یعنی 123
صحیح بخاری،
صحیح بخاری جلد 3، بزرگان اهل سنت نوشتن این آیه درباره خلیفه اول و دوم بوده که قوم بنی تمیم از پیغمبر خدا تقاضای امیر و حاکم به قول ما استاندار کردن.
بله.
که از طرف شما یه امیری حاکم ما باشه. خلیفه اول گفت فلانی باشه، خلیفه دوم گفت فلانی باشه، بعد بینشون هم مشاجره شد. یعنی قبل از اینکه خدا و پیغمبر کسی رو معین بکنن،
اینا خواستن تعیین بکنن.
اینا گفتن نظر ما اینه که فلانی به درد میخوره. اون خلیفه دوم گفت فلانی به درد میخوره. بینشون مشاجره شدید شد، دعوا لفظی. آیه نازل شد که شما حق نامزد کردن کسی رو باید خدا تعیین کنه، پیغمبر تعیین بکنه. با وجود پیغمبر من جلو بیافتم خودم بگم این به درد میخوره، به درد نمیخوره. تو جامعه ما ابتلا خیلی هست. یعنی میگه اگر مثلا رهبری اینطور میگفت بهتر بود، اگه مثلا فلان مرجع تقلید اینطوری فتوا میداد بهتر بود، اگه فلان طبیب پزشک اینطوری. در همه در جاجای زندگی افراد این هست،
یا خودشون هم عرض میبینن یا خیلی جلوتر،
یا جلوتر بله. جلو میفتن، میگن به نظر ما این اشتباهه، این امام اشتباه کرده، پیغمبر اشتباه کرده، اینجا اشتباه، اگه خدا اینطور میگفت. این خیلی تو زندگی روزمره افراد هست، ولذا نهی شدید شده. یکی از مواردی که به اصطلاح سبقت و پیشی گرفتن تو جامعه، نمونه ها و مصداقاش رو میخوام عرض کنم. عبادات ما در اسلام توقیفیه، یعنی من در آوردی کسی نمیتونه بگه من یک عبادتی رو درست میکنم، این خودش یه نوع بدعته و به اسم دین پیاده میکنم. نماز خاصی، دعای خاصی و به دین نسبت بده بگه که این دینه، این خوب نیست، درست نیست. اینهایی که عبادتهای من در آوردی درست میکنن، دعاهای من در آوردی، دعا نویسایی که خلاف سیره قرآن و اهل بیت دعاهای پیش خودشون جعل میکنن و نسبت به دین میدن، اینا همش مصداق این آیه میشه که شما چرا سبقت میگیرید و پیشی میگیرید. یکی از مصادیق همین آیه تو روایات ما هم اشاره شده، امام استدلال میکنن، مثلا امام دعایی فرمودن که یحیی و یمیت،
بله،
دعاهایی است که غروب و صبح مثلا باید بخونیم. یه نفر اومد گفت و یمیت و یحیی، یکی رو اضافه کرد. یا امام فرمودن یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، آمد یه نفر اضافه کرد گفت یا مقلب القلوب و الابصار. حضرت فرمودن خدا مقلب القلوب و الابصار است، ولی قول کما اقول، اونجوری که من بهت میگم، یعنی خط کشی که من میذارم، میگیم بابا در فلان سانت و فلان زمان این فیض میرسه،
تو چیزی کم یا زیاد
کم و زیادش نکن. اینا همش سبقت گرفتن بر خدا و پیغمبره، مواظب باشیم.
و اینجوری اصلا در واقع ما معموم نیستیم دیگه،
معموم نیستیم دیگه، یعنی خودمون دین درست کردیم، خودمون خدا شدیم، نعوذ بالله پیغمبر شدیم، خودمون مشرع شدیم، شارع شدیم.
این خیلی
بده، این خیلی بده، این شاید بی ادب ترین اعمال همین کاره که خدا و پیغمبر کسی رو تعیین کردن، خدا و پیغمبر یه حرفی زدن، ما بیایم مقابل اینا اضافه کنیم، زیاده روی کنیم، یا بگیم به نظر من این درسته، اون درست نیست. خرافاتی که در دین فراوان ما شاهد هستیم، که گاهی خرافه هایی که به دین بسته شده، فلان کار رو بکنی فلان اثر رو داره، فلان کار رو بکنی فلان اثر رو داره، اینا واقعا منهای قرآن، حدیث، کلام معصوم که معید من اندلو هستن، اینایی که درست میکنن بسیار کار بدیه. یکی از موارد دیگهی که باز تو روایات ما در شأن نزول این آیه گفتن، بعضی یا روحانیت در زمان پیغمبر انتخاب کردن، گفتن ما دیگه دنبال دنیا نیستیم، فقط آخرت. یعنی خوراک و همسر و رفت و شد و معاشرت رو تعطیل کردن، مثل راهب هایی که میرفتن تو بیابان، از آب و علف بیابان مثلا بخور نمیر استفاده میکردن، خواب و خوراک و همسر و زندگی و کسب و کار رو رها کردن، رفتن روحانیتی که بدن
کنج عزلتی در واقع خودش.
پیغمبر خدا خیلی ناراحت شدن، خیلی این مصداق این آیه است، لا تقدمو. پیغمبر خدا فرمود من همسر دارم، من میخورم، میخوابم، گاهی روزه میگیرم، گاهی روزه نمیگیرم در غیر ماه رمضان. و اینطور نیست که این دین اسلام جامع، هم دین، هم دنیا، هم آخرت، هم همسر، هم مردم، هم معاشرت. فرمود اون کسی که توی مردم هست زندگی میکنه، دینش حفظ کنه، به مراتب مهمتر این که آدم یه گوشه کنار بره، این که دین نیست، که این یک بدعت روحانیت، اینم یک مصداق این آیه است. یکی از مصداقایی که باز در شأن نزول همین آیه، در سفر فتح مکه، پیغمبر خدا در اون سفر در ماه رمضان بود، حرکت کردن، مسافر بودن، فرمودن روزتون رو بخورید، وقتی که از 8 فرسخ بیشتر بشه بعد روزه رو خورد، مسافر، مریض به اصطلاح نباید بگیره. گفتن نه، ما روزمون رو میگیریم، روزمون الان هستن بعضیا، میگه آقا مسافرت روزه نباید بگیری، میگه نه من به دلم نمیچسبه. اینا بدعت حرامه، یعنی نه روزش مجزی نیست بعد غذاش هم بگیره، بلکه یه گناه بزرگ هم مینویسن، گناه بدعت، که شما یه بدعت در دین گذاشتید،
در واقع اساسا طاعت نیست،
طاعت نیست دیگه، یعنی اصلا گناه حرامه. یا من هم جز بکنم یه چیزی که مورد ابتلا هست این روزا خیلی زیاد، افراد مذهبی و متدینی که تمام اطرافیا، تمام دکترا میگن روزه برای شما ضرر داره، یعنی یقینیه که ضرر داره، یعنی واقعا مشکل کبد داره، معده داره، قند داره، 100% براش ضرر داره، 80-90% براش ضرر داره، میگه نه من به دلم نمیچسبه. این بسیار بسیار، آقا یک وضو، یک غسل اگه برای ضرر داره میگه باید بری تعمم بکنی، خدا راضی نیست به بدنتون ضرر بزنی. یه وقت یک ضرر احتمالی مورد تایید نیست، شک داری واقعا احتمالش خیلی ضعیفه، اون نه، اون وری هم نباید دادن بیفته. بله. برای هر احتمالی بگه آقا من یه ذره احتمال میدم روزم، اون وری هم باز همون میشه، یعنی سبقت میشه. نه ولی کسی که خودش میدونه، دکترها همه میگن، اطرافیا میگن ثابت شده روزه برای شما ضرر داده، چرا شما این حرامه، این بدعته، مثل اینکه مسافرت دادم روزه بگیره. به طور اجمال هر نوع افراط و تفریط، یعنی زیاده روی یا کند روی، این مصداق این آیه است، لا تقدمو بین یدی الله و رسوله. این عادات و رسومی که حالا بخوایم مثال بزنیم چند جلسه وقت میبره، من فقط فشرده فهرستوار میرم در عروسی هامون، در عزاداری هامون، در خرج برای میت گرفتن هامون، اینا چیزهایی که در جزو دین نیست، جزو دین نیست، یعنی واقعا میگیم اگه این کار نکنه چه اینا چنان میشه، آبرود میره. مثلا در ای کسی از دنیا رفت، دستور اسلام اینه که فامیل، بستگان، اطرافیا بیان غذا تهیه کنن برای صاحب عزا ببرن.
یعنی برعکس شده،
دقیقاً برعکس شده.
بله،
یعنی این واقعاً یک کار خلاف شرع، خلاف سنت دین. سنت دین شما تو رساله هم که نگاه بکنید میگن مستحب است کسی که عزادار شد دیگران براش غذا درست کنن، اون مصیبت دیده، داغ دیده، دیگه این بیچاره باید بشینه بره از این ور اون ور قرض بکنه، سوم بگیره، هفتم بگیره، چهلم بگیره، چند میلیون پول هزینه قبر بده، نمیدونم چنین بکنه. اینا واقعا کار خلافیه. من بارها عرض کردم به دوستان، فامیل، آشنا که اصلا مرده خوری رو باید تعطیلش بکنیم. بنده بارها شده که آشناهای نزدیک مجلس خط میریم، تسلیت هم میگیم، مستحب دلداری دادن، تسلیت دادن، حتی هم مستحب ریا بکنی، خودت نشون بدی اینجا. ولی آقا ناراحت هم میشن، اب نداره بذار بشن. ببینید یک موقع مسافرن، از شهرستان اومدن، جا ندارن، خب آدم مجبوره، اونم تازه دیگر فامیلا باید
پذیرایی بکنن.
بله. من یه موقعی حالا جالب، آقای شریعتی عزیز، جالب. یک شهرستانی من رفتم برای تبلیغ، اونجا رسم، یعنی بدعت عجیبی بود که اگر کسی از دنیا، حالا هم شاید باشه، اگر کسی از دنیا میره همه این فامیل و همسایه و آشنا میرفتن لباس سیاه، پیرن سیاه میخریدن به حساب صاحب عزا.
عجب.
بعد فاکتورش رو، صورت حسابش رو میبردن، بعد هزینه لباس و عزاشون هم بده.
عجیبه بابا.
یا جالبه، اونجا میگفتن که یه جوانی میگفت مادرش فوت کرده بود، گفت میخوام برم خودکشی کنم. گفتن چرا؟ گفت من هزینه خودم رو ندارم، الان بعد هزینه ده ها صد نفر لباس و خوراک و پوشاک و میان تا سوم و هفتم و چهلم
کمرشکنه. خلاصه
خیلی کمرشکنه آقا، اینا نکنیم، حرام، جایز نیست. و من میخوام بگم اونایی که دارن هم نباید بکنن، اونایی که دارن هم نباید بکنن، چون این بدعت گذاری میشه، اون بیچاره هم که نداره میگه آبروی من در خطر، احترام مردشون رو نگرفتن.
بیایم نبود غذا و اینا، میگم مثلا اگه اطعامی باشه بالاخره خیرش برسه. اطعام
مستحبه، در همه ایام مستحبه، ولی در اون زمان خاص الان که میبینیم اینطوری شده، برای اهل بیت هزینه بکنیم، بریم اون مبلغ‌های سنگینی که میخوایم تالار بگیریم، رستوران بگیریم، به یک فقیر بیچاره بدیم، به یک دردمند بدیم.
بله.
خدا و پیغمبر راضی نیستن، جلو نیفتیم. یک پیامی هفته قبل اومده بود، واقعا هم به جا بود این پیام، یک بنده خدای نوشته بود ما در همین ماه مبارک رمضان یکی از مواردی که تقدم و پیشی گرفتن بر خدا و پیغمبره. گفت ما رفتیم افطاری که مذهبی هم بودن، متدین بودن، یعنی روزه بگیر و اهل نماز و عبادت و اینا، چندین رقم غذا واقعا در شهر. یه وقت ببینید ما فقیر نداریم، گرفتار نداریم، محتاج نداریم، تازه همون هم نداشته باشیم هم زیاده روی خوب نیست. اسراف، تبذیر از مصادیق واقعی پیشی گرفتن بر خدا و پیغمبره. حالا یه رقم غذا، دو رقم غذا، چرا پنج رقم، چرا شش رقم؟ و جالب اینه که ایشون نوشته بود به قدری من آتش گرفتم، این کارمندای به اصطلاح کارگرای رستوران می آمدن غذای سالم دست نخورده، پلو، برنج، سبزی، ماست، سوپ، می ریختن تو زباله. یعنی آدم آتش می گیره. شاید این آماره که عرض می کنم 15-17 سال قبل بود از صدا و سیما، من خودم شنیدم.
بله.
که شهرداری تهران اعلام کردن که ما در روز بیش از 1 میلیون، حالا آمار دقیقش بیش از 1 میلیون غذای سالمی که اداره بهداشت تایید میکنه سالم فاسد نیست، ما تو زباله ها میریزیم. مال 17 سال قبل. آره
خیلی رقم
که حالا رستوران ها قوقا میکنن به اصطلاح، این عروسی ها، این عزاداری ها، مجلس ها، یا پادگان ها، بیمارستان ها، نه بابا غذا کمتر درست کنید، نه بابا غذا کمتر درست کنید، به اندازه درست بکنید، یه جوری خیلی جا میشه برنامه. الان من بعضی رستوران رفتم، آ رو درواسی رو بذاریم کنار، برای خدا خودمون رو بشکنیم. مثلا صبح غذا نون و پنیر آوردن، موقع افطار خوردن غذای بعدی مونده، بله. گفتن آقا ظرفیه با مصرف بیارید، هر کس میخواد برای سحرش میبره،
بله بله بله.
این چه ایرادی داره؟ بیایم برنامه ریزی بکنیم، مدیریت بکنیم. اگر ما هر نفر ایرانی یک دانه برنج دور بریزه اسراف بکنه، چند هزار تن میشه.
در چقدر جای فرض بی برکتی میاره برای زندگی.
بله،
ها
بله. یعنی واقعا آقای شریعتی از ته دل عرض میکنم بخش مهمی مشکلات ما ممکنه مال تحریم هاست، مال سوء مدیریت هاست بلا شک،
بله.
ولی بخش اعظم از اینها، بخش اعظم از اینها مال رفتار و اعمال خود ما هاست. کفران نعمت قوقا میکنه تو مملکت ما،
متاسفانه
خیلی قوقا میکنه. چقدر نون ضایع میشه، چقدر غذا ضایع میشه، میلیون میلیون ضایع میشه از خانه هایی که بالاشهر زندگی میکنن. یک مهمانی میگیرم، بنده بعضی جا رفتم متاسفانه ناخواسته رفتم، بله. گیر افتادم، فکر میکردیم 15 رقم غذا. واقعا ما راضی نیستیم، گاهی گفتیم بابا این کار خلافه، این یکی از مصادیق جل پیشی گرفتن بر خدا پیغمبره. واقعا خدا پیغمبر راضی هست؟ این همه ما گرسنه نداریم. بارها عرض کردم فراوان ما افرادی داریم که میگن در طول سال ما گوشت خونمون رو نمیتونیم تهیه بکنیم،
بله.
واقعا میوه نمیتونیم تهیه بکنیم. آیا جایز یک مسلمان افطاری بده 5 رقم در رقم غذا، اسراف و تبذیر بکنه؟ دکور خانهش اینقدر چیز چیده که در تا آخر عمرش یک ذره از این ظروف یا از این چیزای قیمتی عتیقه استفاده نمیشه. بابا برو بفروش بده به فقیر بیچاره، کار مردم رو بنداز. به خدا قسم اینا خلاف شرعه، خلاف دستوره. اگر نیازمند نباشه باز میگیم یک توجیهی داره، ولی اگر این همه گرفتار آدمی است که کلیه نداره، داره از درد بیکلیگی میمیره، پیوند اعضا نداره، میتونه بره تهیه کنه اگه بانی پیدا بشه. واقعا با این وجود اینا اسراف ها، تبذیر ها مصداق مهم زیاده روی و پیشی گرفتن بر خدا. پیغمبر خدا میگن اینجوری زندگی کن، ما میگیم به دلمون اینطوری میخوام زندگی کنیم. یکی از مصادیق خیلی داره، یکی از مصادیق زیادی که باز مورد ابتلا همین آیه هست، یعنی مصداق
منطبق
میشه، پیشی نگیری سبق لا تقدمو بین یدی الله برات، وسواسی هایی است که وسواس دارن
که مفصل بحث
که مفصل صحبت کردیم، همش هم به ما فشار میارن بازم صحبت بکنیم،
بله.
نمیست که تو همین بحث هم
باز پیاده نشدن از اون قطارا جو
از اون بعضی پی... خیلی البته الحمدلله پیاده شدن،
الحمدلله.
ببینید خدا و پیغمبر میگن، من همینجا کوتاه صحبت بکنم، یکی این که وسواس فکری هیچ ایرادی نداره، یعنی گناه برای آدم نوشته نمیشه. ما بسیار در طول سال پیامک داریم که آقا فکرای بد، اعتقادات فاسد، فکرای گناه، خیالات بد، شیطان به ما وسواس، اینا هیچ گناهی نداره. و بهترین راه حل برای مبارزه با اینها اینه که آدم اعتنا نکنه، یعنی توجه نکنه، باش درگیر نشه اثباتن و نفیان، یعنی نه مشتاق این فکر را باشه، نه باش درگیر بشه،
بله.
ببینید مثال ساده که ما بارها زدیم، اگه شما آقای شریعتی عزیز میای به منده نگاه میکنی، من نگاهت نمیکنم، سلام میکنی جوابت نمیدم، حرف میزنم، یعنی بایکوت، بی محل، ممکنه 1 ساعت 2 ساعت یک روز تحمل بکنی، ولی بعد میذاری میری دیگه،
بله.
یعنی این شک بلا نسبت مثال داریم،
بله بله روشن.
ولی کمترین حالا خوشم بیاد شما رو تحویل بگیرن یا بعدم بیاد با شما درگیر بشن، این مسئله باعث میشه که شما بیشتر با من رفت آمد بکنید. ولی اگر بی محلی، بی اعتنایی کامل،
خسته میشم میرم،
میره دیگه، میرم. دقیقاً افکار خیالات باطل اینطوریه، یعنی انسان باید توجه نکنه، درگیر نشه اثباتن و نفیان، از چیزی هم که آدم بعدش هم میاد درگیر میشه اون میاد، ها
اصلا بهش توجه نکن،
بهش توجه نکن، اصلا بی خیال، نه برای شما گناه نوشته میشه، فکرتو آزاد کن، یعنی بار سنگین خیالی بذار زمین، راحت میشی، بذار بیاد بره، اب نداره. فکر بد، بدترین فکرها درباره خدا، درباره پیغمبر، درباره حضرت زهرا، از اون که بدترین به زبان نمیتونیم ما بیاریم، تو ذهنمون مشغولمون میکنه، این بی‌اعتنا باش، وقت بی‌اعتنا بودی میره، یعنی پاکش کردی، محوش کردی. دع الباطل حتی یمحو، یعنی باطل رو رها کن، بهش توجه نکن اثباتا، یعنی چه به طرفش بری بخوای یا به طرفش بری بجنگی، این میذاره میره. دع الباطن، باطل رو رها کن تا مر بشه، یعنی ولش کن. بی‌اعتنایی بهترین درمان برای وسواس فکری و وسواس عملی.
و بعضیا مبتلا هستن و واقعا دارن زجر میکشن،
خیلی زجر میکشن، خیلی ما پیام میفرستن. مصداق دیگه وسواس عملیه. خدا و پیغمبر میگن آقا وضو سه مشتابه. شاید عزیزان بیننده تعجب بکنن، بنده بارها حدود یه لیوان آب بینی و بین الله وضو گرفتم و نماز خوندم جلو افراد وسواسی، نمازم دوباره قضا نکردم، بینی و بین الله عرض میکنم. یعنی واقعا یه مشت مختصر صورت، یه مشت دست راست، یه مشت دست چپ. وضو، غسلتان، مسحتان، یعنی دوتا شستشوی صورت و دستا، دوتا مسح سر و پا. خیلی به خدا قسم دین ما راحته. چرا ما از خدا و پیغمبر جلو میفتیم؟ چرا میگی به دلم نچسبید؟ این به دلم نچسبید همین تقدم بر خدا و پیغمبره.
دل محور میشیم،
دل محوریم، عادت پرستیم، بدعت پرستیم، رسم پرستیم. به دلم نچسبید. افرادی که میرن برای شستشو، دستشویی، معذرت میخوام، یا غسل. یک خانومی مشهد زیارت رفتیم، سر راه ما ایستاده بود، گفت حاجی آقا واقعا شما گفتی غسل 5 دقیقه غسل میکنی؟ گفتم من ترسیدم 5 دقیقه، گفتم واقعا خداییش من نیم یک دقیقه غسل میکنم. یعنی اگر استخ باشه که غسل التماسی 2 ثانیه است، میری تو آب یه غسله. زیر دوش بسیاری موقع من تو حمام میرم بعد از اینکه لیف زدم، با سطح آب میریزم به سر و گردنم، دست راست دست چپ،
آب برسه تمومه.
بله. خیلی لفتش بدم 1 دقیقه. واقعا عرض میکنم بیننده های عزیز، وسواسی های عزیز، ما نمیخوایم شما تو آتش جهنم برید. و الان واقعا بحران آب جدیه، میلیاردها لیتر وسواسی ها در طول سال دارن مصرف میکنن. این میلیارد مبالغه نیست دا. یعنی در طول افرادی هستن میگن 2 میلیون پول آبمون میاد، ما بیچاره شدیم، چرا اینقدر آب بیخودیم؟ این همین مصداق تقدم بر خدا و پیغمبره. میگه من به دلم نچسبید در نیت، اصلا ما نیت نمیخوایم آقا، شما بیس بگو الله اکبر. در نیت، در ذکر، در عبادت، اینایی که من در آوردی چیزی اضافه میکنن، اینا مصداق این آیه است. لا تقدمو خدا به یه روایت عجیبی توی شهر لومه است.
بله.
پیغمبر خدا فرمودن که وضو با این مقدار آب، یه آب کم مثلا نیم لیت یه لیت، و غسلم به اندازه یک من آب، یه من آب 3 کیلو آب. بله. این کافیه. بعد فرمودن در بعد از من افرادی از امت من خواهن آمد که میگن این به درد نمیخوره، این اندازه کافی نیست. من رسول الله از اونا بیزارم و اونا از من بیزارم. خیلی تکون دهنده است. خب یعنی چه؟ خود و پیغمبر میگن آقا ما این مقدار آب کافیه، بس ما قبول کردیم. میگه نه، نخ نشد،
جلو زدیم،
جلو زدیم. چند ساعت میرن تو حمام، واقعا بیداد میکنه وسواسی دور خانواده بعضیا. بیایم محض رضای خدا این تلسمو بشکنیم. آقا بذار وضوع وسواسی ها رو عرض میکنیم، وضوع باطل، غسل باطل، نیت باطل، تکبیر باطل، اصلا مدتی لاعبالی بشن، اب نداره. یعنی اون فکر و خیالی که اونا رو گرفته بی‌اعتنایی بکنن. درمان وسواسی بی‌اعتنایی،
درگیر نباشن،
بزنن تو دهن شیطان. معتدلی که همه انجام میدن انجام بدن، 2 روز 3 روز این کار رو بکنن، عادی میشه، اثرشون میفته.
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی مفصل با حاجی فرهزاد در مورد وسواس صحبت کردیم. دوستان میتونن به سایت ها مراجعه بکنن و مباحث رو ببینن. بسیار مباحث راهگشایی بوده و خیلی هم الحمدلله راهشون رو پیدا کردن و از شر وسواس خلاص شدن. خیلی خوب آقا، بسیار ممنون، متشکرم. ان شاء الله هیچ وقت از خدا و پیغمبرش پیشی نگیریم، همیشه یک مأموم واقعی باشیم و دنبال رو، و ان شاء الله از برکاتش تو زندگیمون هممون بهره مند بشیم. مشرف بشیم به محضر قرآن کریم. برمیگردیم در بخش بعد، هم ان شاء الله خدمت شما و حاجی فرهزاد عزیزمون خواهیم بود. صفحه 506 آیات پایانی سوره مبارکه احقاف در سمت خدای امروز تلاوت میشه. ان شاء الله لحظه لحظه زندگیتون در بهار قرآن منور به نور قرآن کریم باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج هم از خدا بخواهیم که این روز داری رو و این روزها و شبها و ماه مبارک رمضان امسال رو آخرین ماه مبارک ما قرار نده انشاءالله حاج فرحزاد روایت صلوات رو بشنویم و بعد انشاءالله قراره یک اتفاق خوب رو دوستان ما به تصویر بکشند و با هم ببینیم
بله یکی از چیزهایی که صلوات اثر گذار هست فرمود باعث تزکیه و پاکی اعمال شما میشه
بله
و روح و جان آدم رو جلا میده در زیارت جامع کبیره از امام هادی علیه السلام میخوانیم و جعل صلواتنا علیکم و ما خصنا به من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا یعنی هم ولایت شما و هم اتصال و صلوات به شما باعث طهارت خلقت ما پاکی ما و تزکیه ما میشه انشالله اونایی که میخوان روح و جانشون خیلی جلا بکنه پیدا کنه زیاد صلوات بر محمد و آل محمد بفرستن
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم خیلی خوب یکی از اتفاقات بسیار مبارک امسال حاج فرزاد که الحمدلله خدا رو هم شکر میکنیم طرح خانه های نورانی بود که مزین بود به نام حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها خیلی از هموطنان خوب ما از بیننده های عزیز ما از این طرح استقبال کردن خیلی ها داوطلب شدن بانی شدن و این جلسات در سراسر کشور الحمدلله برگزار شد حاجای حسینی قومی عزیزمون به اتفاق حاجای فرحزاد سری زدن به این خانه های نورانی و دوستان ما اون رو ثبت کردن به اتفاق ببینیم و انشالله برمیگریم خواهش میکنم بفرمید
قرآنی نبض حیاتی
قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي،
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات.
نفروا بيوتكم بتلاوة القرآن، خانه های خودتون رو با تلاوت قرآن نورانی کنید.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي.
در آیات و روایات هست که قرآن درمان همه درد هاست، دردهای روحی، دردهای جسمی، ظاهری، باطنی.
قرآنی
نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.
خیلی خوب آقا، خدا قوت، دست مریضات میگیم به حاجای فرحزاد، حاجای حسینی قمی و دوستانمون و به همه اونهایی که بانی این طرح شدن. انشالله همه خونه ها منور به نور قرآن کریم باشه و برای اهل آسمان بدرخشن این خونه ها. الحمدلله این سالها و این روزها طرحهای خوبی در برنامه سمت خدا رقم خورد، مخصوصا این سه طرح پایانی، هم طرح خانه‌های نورانی و هم طرح نامگذاری دختران به نام حضرت خدیجه کبرا برای متولدین امسال و هم اونهایی که امسال سال اولی است که به سن تکلیف رسیدن، هم طرح حمایت از زندانیان بدهکار که مراجع معظم تقلید اجازه دادن از محل سهم امام دوستان میتونن از زندانیان بدهکار حمایت بکنن و تا پایان ماه مبارک رمضان این طرح تمدید شده تا مبلغ 500 هزار تومان. و همینطور طرحی که ما داشتیم در مورد رد مظالم تا سقف 100 هزار تومان تا پایان ماه مبارک رمضان این اجازه رو هم گرفتیم و این طرح تمدید شده. انشالله دوستان شرکت بکنن در این طرح و از برکاتش بهره مند بشن. وقت در اختیار شما ساجای فرزاد عزیزم.
بله، بنده هم واقعا از صمیم دل تشکر میکنم از همه عزیزانی که در برگزاری این مجالس خانه‌های نورانی زحمت کشیدن، که بعضیاشون با حاج آقای حسینی رفتیم سرکشی کردیم. واقعا آقای شریعتی عزیز، واقعا تأثیرگذاری فوق‌العاده‌ای داره. یعنی قرآن و اهل بیت وسیله اتصال ما هستند و اعتصمو به حبل الله. اینا ریسمان پیوند دلها و جانها هستند. خب این قرآن باعث میشه که فامیل، دوست، جوانا، بچه‌ها، نوجوانا، خانوما، آقایون بیان شرکت بکنن. و خود اینها اظهار می‌داشتن که این گرد همایی هم مشکلات ما رو کم کرده، هم یگانگی ایجاد کرده، محور قرآن و هم صندوق قرض و رسنه گذاشتیم. کسی دخترش میخواد شوهر بده، کسی مریض داره. ببینید این فرمایش نورانی امیرالمومنین علیه السلام که فرمودن به امام مجتبی علیه السلام که نزدیکان شما و بستگان شما هم دست شما هستن، هم پروبال شما هستن، هم ریشه شما هستن. سه تا در اصول در نهج البلاغه است، هم ریشن، هم پروبالن، هم دست توانمند شما هستن. شما از فامیل قطع بکنی یه دست از 100 تا کم شده، ولی 99 دست از شما جدا شده. اینو انشالله در بعد از ماه رمضان هم حالا به صورت هفتگی، ماهیانه
انشالله ادامه بدن، استمرار داشته
آره
باشه،
استمرار داشته باشه. مسئله گفته میشه، حتی در خیلی از مجلس گفتن ما مداح درست کردیم، مداح تربیت کردیم، توسل به اهل بیت است، هم قرآن هم اهل بیت، و خیلی مشکلات و گره ها توی این مجالس.
خدا چقدر از آفت های اجتماعی مسئول میمونن این خانواده ها.
احسن، انشالله خانه نباشه که توش جلسه قرآن یا جلسه اهل بیت نباشه.
انشالله
این همه عالم رو بگیره. انشالله
خیلی خوب.
چند نکته بود که در این ماه مبارک رمضان تو پیام ها بسیار گفته بودن. ما یکی از شبها سحرها عرض کردیم این روایت مهم رو که امیرالمومنین علیه السلام دیدن یک کسی دعای طولانی گرفته داره میخونه، خودشو داره خسته میکنه. هیچ وقت در مستحبات خودمون خسته نکنه، واجب واجبه، باید به اندازه عمل کرد، ولی مستحبات با میل باشه، با رغبت باشه، با نشاط و شوق باشه. حضرت دیدن دعای طولانی ید او به صحیفت طویله، فرمودن اون خدایی که دعای طولانی رو اجابت میکنه دعای کوتاه رو هم اجابت میکنه. خلاصه و چکیده همه دعاها چهار کلمه است. در مفاتی حاشیه مفاتی که باقیات و صالحاته نوشته دعاهای موجز، موجز یعنی مختصر، اونجا آوردن. ولی عزیزانی که هی دیگه به ما پیامک ندن، چون چند بار گفتیم دیگه تکرار نشه،
حالا من خواهش میکنم دوستان حتما زیرنویس بکنن. بله. شما هم قلم و کاغذ بردارین، انشالله یادداشت بکنید،
یا با تلفن همراه ضبط بکنید یا فوری بنویسید که دیگه
اینقدر نپرسید،
اینقدر تکرار نشه. بله. امیرالمومنین علیه السلام همه دعاها رو تو چهار کلمه خلاصه کردن: الحمدلله علی کل نعمه،
کلش هم بکشید.
الحمدلله علی کل نعمه، یعنی خدای من شکرت میکنم بر همه نعمت ها، و اسأل الله من کل خیر، هر خیری که تو عالم هست معذرت میخوام، دیگه استثنا نداره، همه خوبی هایی که به خوبای عالم دادی به منم بده.
خیلی خوب.
و اعوذ بالله من کل شر، هر شری، هر بدی که از خوبها دور کردی به تو پناه میبرم خدایا، اون شرها رو از من دور بکن. و چهارمیشم و استغفر الله من کل ذنب، از همه گناه ها استغفر الله.
چه خوب.
تو بمونه واقعا جامعه
بخواه. دیگه آدم چی میخواه؟
چی میخواد؟ یعنی انسان وقت نداره دعاهای مفصل و طولانی انس بگیره، این چهار کلمه رو بعد از نماز ها با وضو، با بی وضو، موقع خوابیدن، صبح، غروب، هر وقت.
بله.
الحمدلله علی کل نعمه و اسأل الله من کل خیر و اعوذ بالله من کل شر و استغفر الله من کل ذنب.
خیلی هم میپرسیدن.
بله. الحمدلله خیلی هم حفظ کردن.
خیلی خوب.
یکی از دیگه سوالایی که باز زیاد تکرار شده بود این بود که این نماز شب مختصر رو باز برای ما بگید.
بله.
ما چند بار گفتیم، بازم تکرار میکنیم، انشاءالله عزیزان دیگه اونایی که عقب ماندن خوب یاد بگیرن که ببینید نماز شب اصلش 11 رکعته، 8 رکعت نافله شبه، 2 رکعت نماز شب، 1 رکعت نماز وتره. ولی اگر کسی حالشو نداره 11 رکعت نافله ها کلا تو راه هم آدم میتونه بخونه.
بله.
یه کاغذی مهری همراهش باشه، تو راه میره مسجد، میره خانه، این ور اونم پیاده روی میکنه بخونه، موقع رکوع سرشو بیاره پایین، موقع سجده بذاره مهر رو بگه سبحان ربی الاعلی و بحمد، این کافیه. و اگر نتونست 11 رکعت، اون 3 رکعت آخر رو بخونه، نماز شب 2 رکعت، نماز وتر 1 رکعت.
خیلی.
اون وقت در قنوت نمازم اینی که بعضیا گفتن مستحبه، یعنی
40 تا مؤمن دعا،
40 تا بهتره 40 تا مؤمن دعا کنه، 300 تا العف بگه، 7 مرتبه هازا مقام الاعز به کمن النار بگه، 70 تا است. این مستحب تو مستحبه، یعنی زینت دسره، دکوره. ولی حالا نماز شب بخونه، یک ربنا آتنا بگه، یه صلوات بفرسته، هیچ ایرادی نداره، یعنی سنگین نکنینم، بهتر اون کارا رو انجام بده، یعنی اونا باعث نشه که از اصل نماز شب بگه ما صرف نظر میکنیم.
بله.
حداقل اون اصلا بیداری سحر، یک بزرگی فرمود اگرم نماز شبم نمیتونه بخونه، خود این بیداری سحر خودش موضوعیت داره، یعنی خود اینو خدا دوست داره. حتی مرحوم شیخ رجب علی خیاط فرمودن اگرم نمیتونی بلند شی وضو بگیری، کسلی، حال نداری، تو همون رخت و خواب با خدا به زبان مادری صحبت بکن، خدای من
بکن.
غلط کردم، نفهمیدم، منو ببخش، بیام. خدا دوست داره، دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی، لنگ و لوک و خفت شکل و بیادب، سوی او میغیج و او را میطلب. هر جور که میتونید این رابطه رو محکم کن با خدا، قطع نکن. و اگر کسی حال این رو هم نداشت، سحر و اون سرکت آخر، باز یک ببین جایگزین چقدر نرم نرم میخوام ما رو بکشن به طرف خودشون.
بله.
یک نماز شب کوچولوی بعد از نماز عشا خدای متعال قرار داده، نماز وتیره، 2 رکعت نشسته هم است، دیگه نمیخوادم بیستی، مثل نماز صبح منتها نشسته، رکوع اینطوری میری بعدم میری سجده. اینه میگم وتیره، تصغیر وتره، یه نماز شب کوچولو،
یعنی 2 رکعت مثل نماز صبح ولی نشسته.
بله، نشسته. آره،
بعد از نماز
بعد از نماز شب در طول سال این یک نماز شب کوچولوئه، میتونه جایگزین بشه ان شاء الله. امیدواریم که خدای متعال به همه ما توفیق بده ان شاء الله. این طرح عرضم به حضور شما، نامگذاری بچه‌ها به نام حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، اگر به اصطلاح افرادی که ثبت نام کردن به اون تعدادی که ما می‌خوایم نشدن، میتونیم بازم ما اونایی که جدیدن نام بچه هاشون رو تا پایان سال نام بزرگوار خدیجه کبرا علیه السلام گذاشتن، بازم به اونا پلاک طلا جایزه بدیم. انشالله رواج پیدا کنه تکریم حضرت خدیجه
انشالله. و برای ثبت نام دوستان عزیز ما و برای اطلاعات بیشتر این طرح‌ها میتونن به سایت ما مراجعه بکنن، samtekhodase.ir. کمتر از دو دقیقه فرصت داریم، فرصت دعا بکنید، خداحافظی بکنید.
نیه بخت فرصت حدیث نیست،
فکر نمی‌کنم.
باش
بله.
خب انشالله که خدا از برکات این ما روزای پایانی ما هست، حفظ برکات و نورانیت ما رمضان خیلی مهم داره. ما حدیث داریم که الابقاء علی العمل اشد من العمل، یعنی حفظ دستاوردهای ما رمضان از خود ما رمضان مهمتره. یه آدم همسر میگیره ولی باید 70 سال حفظش کنه، بچه دار میشه باید 50 سال حفظش کنه. حفظ نورانیات ها رو نگه داریم تا سال آینده، تا قیامت، تا قبر، که انشالله به درد ما بخوره.
همیشه خودمون رو در این ضیافت و مهمانی ببینیم
انشالله.
آجا دعا بکنید.
من برنامه سحرم از عزیزانی که زحمت کشیدن، شما عوامل دیگه، ساعت‌ها وقت گذاشتن، مدیران رسانه ملی، خدا خیرشون بده، واقعا بسیار بسیار سحر را تشکر کردم. و یکی از خوشحالی های فوق‌العاده ما اینه که خیلی از زورا سر کار بودن، گفتم ما به حمدالله در سرها از مسئولین مملکتی، از رده های بالا خیلی تشکر کردم. من واقعا
از شما خیر بده انشاءالله.
الحمدلله، بسیار ممنون و متشکرم. خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، از بهترین برکات این ما هممون رو بهره‌مند بفرما. قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک، و همه من رو جزء بهترین یاران حضرت قرار بده. رفع هم مقام و گرفتاری از همه گرفتارا، مریضها، مریضهای منظور، دردمندها، قرضدارا، بی همسرها، بی خانه‌ها، اونایی که فرزند ندارن، به حق محمد و آل محمد همشون رو حاجت روا بفرما. ملت مظلوم فلسطین، لبنان، سوریه، افغانستان، پاکستان، بحرین، مخصوصا یمن که زیر بمباران هستن، مردم مظلوم خود سعودی، خدایا به حق محمد و آل محمد همشون رو نجات عاجل عنایت بفرما و امنیت و عافیت به مملکتشون برگردان. به حق محمد و آل محمد. انشالله که ماه رمضان آخر عمرمون نباشه، بازم خدمت عزیزان باشه
انشالله. فردا انشالله با حضور حاج آقای حسینی قمی عزیزمون خدمت رو خواهیم رسید. خیلی هاتون شبهای قدر وقتی از اعمال شبهای قدر می دیدن و می خوندن که زیارت امام حسین علیه السلام، دلشون لرزید و دلشون کربلا می خواست. انشالله خدا و زیارت کربلای معلا رو به حق این روزها و شبها نصیب همه تون بکنه. به رسم دوشنبه ها السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از شما حاج آقای فرحزاد. سلام علیکم.
أبداً ما بقيت